ببخشید من از کارشناس سوالی داشتم. یه مدتی مشکلی زندگیم به وجود اومده. خانم چند وقتی دنبال مسائل معنوی و اینجور چیزا خیلی میرفت، خیلی هم خوشحال بودم از این قضیه، تا اینکه با یه خانومی آشنا شد که خودش رو استاد اخلاق معرفی میکرد و خب خیلی هم شاگرد و جلسات اخلاقی اینا داشت. بعد از اینکه این خانم اومد تو زندگی ما، یعنی خانم من رفت سراغ این جلسات و کلاس های اخلاق، خیلی اخلاقش عوض شد. یعنی خیلی سرد شد، سنگین شد، دیگه خیلی جدی شد، نه شوخی میکرد نه شوخی های ما رو جواب میداد و یه سلام علیک خشک و خالی بود تو زندگیمون. و دیگه احساس میکنم مثل این ماه رمضون که آدم دور و بر قضا نمیره توی روز، یه خانم هم نسبت من چنین حسی داره. اصلا هیچ علاقه دیگه به رابطه با من نداره و فکر میکنم من جز اون لغویاتی هم که باید از من دوری کنه. بعد همیشه هم میگه که استاد اخلاقم اینطوری میگه و این صحبت ها رو میکنه که مثلا نباید خیلی دنبال دنیا باشید و دنبال یه جور ریاضت های خاصی هم شده. نمیدونم واقعا، سوال برام که این واقعا معنویت همینه؟ معنویت اینه که آدم از زندگی دنیایش حتی همسرش بگذاره؟ واقعیت اینه که از وقتی ایشون اینطوری شده، من هم نسبت به زنهای دوروبرم که هستن یه جور اشتیاق خاصی پیدا کردم. یعنی وقتی از خانومم اینطوری سرده با من احساس میکنم ممکن من هم به مشکل دچار بشم. میخواستم از کارشناس محترمتون تقاضا کنم اگر میتونم من راهنمایی کنم.
من قبل از اینکه نکات لازم تو این پرسش رو مطرح بکنم، دو نکته رو لازم میدونم عنوان بکنم. نکته اول این که شاید به نظر برسه که این سوال ربطی به بحث پرسش و پاسخ تربیتی، اونم در حوزه خانواده و ازدواج که موضوع برنامه ماست، نداره. ولی بنده با توجه به مشاوره های متعددی که داشتم و دارم، معتقدم در حال حاضر یکی از معضلاتی که فضای خانواده های ما رو، اون هم تو تعداد قابل توجهی از خانواده هایی که گرایش های معنوی و مذهبی دارن، تهدید میکنه همینه. یعنی یک ربط کاملا مستقیم به مسئله خانواده داره.
یک برداشت نادرست از مسائل معنوی و مذهبی است که مشکل ایجاد میکنه،
کاملا تأثیرش مستقیم. الان شما این شنونده محترم وقتی صحبت میکنه میبینید، میگه از وقتی که همسر من این گونه شده، رابطهش با من سرد شده، گرایش من حس میکنم که داره نسبت به گناه یا زنانی که در دور اطرافم هستم گرایش معناداری میشه. خب این یعنی زندگی مشترک تحت تأثیر این برداشت غلط از معنویت قرار گرفته و داره بنیان رو سست میکنه. تو رابطه پدر و مادر با فرزند تأثیر منفی میذاره، تو رابطه فرزند با پدر و مادر، یعنی کاملا مستقیم به بحث خانواده مربوط میشه. این نکته اول که اگر ما مباحث رو شروع کردیم، یه بخش نمندهای محترم احساس نکنن از موضوع دور شدیم. و بنده معتقدم بعد از شنیدن این بحث، شنونده ها کاملا قبول خواهند کرد که ذکر این بحث در این برنامه کاملا ضروری بوده، که امیدوارم با تماس ها و پیامک هاشون عیب و ایراد های این بحث و سوالاتی هم که تولید میکنه رو به ما بگن که ما بحث رو کامل تر بکنیم. اما نکته اول درباره مخاطب شناسی است. مخاطب ما الان یک شخص ناآشنا با معارف و مبانی دقیق اسلامی است. می‌خوایم ببینیم از نگاه او معنویت و سیر و سلوک چه ویژگی‌هایی داره. بعد در نکات بعدی به مدد آیات و روایاتمون این نگاه رو نقد بکنیم و ببینیم چه اندازش صحیحه. از نگاه شخصی که با معارف دینی آشنا نیست، سیر و سلوک و معنویت چهار مشخصه داره که هر کدوم از این مشخصه ها میتونه عامل انحراف توی یک فرد و یک خانواده و یک جامعه باشه. یک، از نگاه بسیاری از افراد ناآشنا به معارف دینی، سیر و سلوک کار بسیار سخت برای بعضی ها در حد محال که از عهده هر کسی هم بر نمیاد و یه عده خیلی کمی هستند که توفیق معنویت پیدا میکنن، سیر و سلوک پیدا میکنن، به این دلیل کمه که اصلا ذات این کار کار خیلی سختیه. به قول امروزی ها کار نشدنیه. یک، حالا من درباره تک تک اینا صحبت میکنم. ویژگی دوم، اگر کسی بخواد سراغ سیر و سلوک بره، حتما باید کارهای غیر عادی بکنه. با کارهای معمولی که تو متون دینی هم به ما سفارش شده سیر و سلوک محقق نمیشه. مثلا اگه یک کسی آمد گفت من طالب سیر و سلوک و رشد عرفانی ام، بگو چی کار بکنم؟ بهش بگی برو به پدر مادر احترام بذار. میگه این که از بچگی به ما میگفتن تو دبستان و راهنما یه چیز بذار در برنامه خاطره
بلدم.
بله، یه خاطره حالا هم جالب هم شاید مایه تأسف بگم که یه تغییر ذائقه‌ای هم شنونده‌ها داشته باشن. یادم یه بار داشتم تو خیابون راه می‌رفتم، رسیدم به سر یه چهارراه، یه جوونی جلومو گرفت گفت حاج آقا یه ذکری به ما یاد بده. گفتم ذکر صلوات. گفت حاج آقا نه، یه ذکر همش دستاشم یه جوری نمایش میداد. گفت نه حاج آقا یه ذکر سنگین. گفتم خب دیگه از صلوات ذکر بهتر؟
ما رو از این رو به اون رو کنه، یه چه تعبیر به کار می‌برن؟
تعبیر درخواست او این بود که ذکر غیر عادی، این ذکرای معمول نه، صلوات ذکر معمول، این ذکرای سنگین خیلی همچین. هرچی بهش میگفتم بابا صلوات ذکر دنیاست، ذکر آخرت، ذکر ملائکه، ذکر اصلا قبول نمی‌کرد. اما اگر شاید به این میگفتی خب تو در سجده بعد از نمازات یه حال معنوی بگیر، مثلا 100 مرتبه بگو سبوح و قدوس رب الملائکه و روح، راضی میشد و میرفت. چرا؟ چون یه ذکر غیر عادیه.
یا توی شرایط غیر عادی بهش بگی، مثلا در فلان ساعت برای فلان جا بشینی، یه قیودی براش بذاری که
غیر عادیش بکنه،
غیر عادیش باشه. بله،
خیلی ها تصورش اینه که با این چیزای عادی نمیشه. مثلا تا تصمیم میگیره که یه کار عرفانی بکنه، میبینید که سریع قضاشو میکنه، روزی یه وعده. باور کنید شاید اینها خنددار باشه، ولی مثلا اگر میخواد ماکارونی بخوره، میگه من باید این رشته هاشو جدا بخورم، گوشتشو جدا بخورم، روبشو جدا بخورم تا نفسم لذت نبره. یا اصلا میگه نه، اینا رو نباید بخورم، روزی یه کف دست نون با یه خورده پنیر، یه ذره گردو هم بهش میزنم که راحتش کم بشه. اینا رو که من دارم میگم، نه اینکه از ذهنیاتم دارم میبافم،
رخ داده
باهاش مواجه بودم. خب پس دومین ویژگی این شد، سیر و سلوک با کار غیر عادی ممکنه. کار معمول و عادی که تو دین گفته شده به پدر مادرت احترام بذار، حقوق زن و بچه تو حفظ بکن، نمیدونم نمازتو اول وقت بخون، چی اینا به درد عوام الناس میخوره، دلشونو خوش کنن بهش. نکته سوم، داریم ویژگی های سیر و سلوک از نگاه کسی که با معارف دین آشنا نیست رو بیان میکنیم. نکته سوم، میگه انسان با سیر و سلوک هم باید غیر عادی بشه. طرف اومده میگه من 40 شب نماز شب بلند شدم خوندم، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. بهش میگم بنا بود چه اتفاقی بیفته؟ میگه خب یه نوری از گوشه پنجره‌ای، یه چش برزخی من بتونم دوتا شاخ تو سر این و اون ببینم، صورت برزخی اینو، چرا هیچ اتفاقی نیفتاد برای من؟ اصلا نگاه کنید تصورش از سیر و سلوک اینجوریه که من اگر شروع کردم به این کار باید غیر عادی بشم، اگه غیر عادی نشدم یعنی تو مسیر نیستم. خب اینم یه ویژگی. ببینید این نکته باعث چه انحرافی میشه؟ وقتی یه نفر کار غیر عادی انجام میده، غیر معمول شده، مثلا از غیب این بنده خدا خبر میده، چون تو نگاه این اینجوری تعریف شده که سیر و سلوک آدمو غیر عادی میکنه، هر کی غیر عادی معلومه آدم معنویه، به راحتی تو دام این دکانداران و سوپرمارکتداران عرفان میفته که الان بعضی وقتا دیگه باید بگیم فروشگاه زنجیره‌ای عرفان.
بله.
اما ویژگی چهارم سیر و سلوک از نگاه کسی که آشنا با معارف دینی نیست اینه که فکر میکنه از همون ابتدایی که میخواد سیر و سلوک رو شروع بکنه، معنویت رو وارد زندگیش کنه، باید یه استاد خصوصی داشته باشه. من رو کلمه خصوصیش حساسم. یه استاد خصوصی داشته باشه، بره بشینه در مقابلش زانو بزنه، ذکر و چله و ورد و اینها ازش بگیره، عمل بکنه. و اگر چنین استادی وجود نداشت، باید دور سیر و سلوک و معنویت یه خط قرمز بکشه. این چهار تا ویژگیه که هر کدومش میتونه منفذی باشه برای ایجاد یک انحراف.
بله، بسیار خوب. خب دوستان شنونده، با پرسش و پاسخ تربیتی همراه باشید. ادامه بحث رو خواهیم شنید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
دوستان شنونده، با پرسش و پاسخ تربیتی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. سوالی که مطرح شد که گفتیم سوال بسیاری از خانواده هاست و در خیلی از خانواده ها ممکنه این مشکل پیش بیاد، این هست که فردی به دلیل آشنایی کم یا ناآشنایی با مسائل دقیق مذهبی و مبانی درست دین اسلام آشنا میشه با راه سیر و سلوک و میخواد این راه رو یا علاقمند میشه و میخواد از این طریق به هر حال مسائل مذهبی و معنویش رو پی بگیره و مشکلاتی در خانواده به وجود میاد. تأکید میکنم که ما این بحث رو از جهت تاثیرش در مسائل خانوادگی داریم مطرح میکنیم و جناب استاد عباسی پاسخ میفرمایند. نکته اولی که مطرح شد این بود که سیر و سلوک از نگاه چنین انسانهایی معمولا این چهار ویژگی رو داره، یا به هر حال یکی یا دو تا از این ویژگی‌ها رو داره. یکی این که تصور میکنن سیر و سلوک سخت و نشدنی است. دومی که فکر میکنن حتما باید با کارهای غیر عادی و افکار غیر معمول و کارهای معمولا انجام نمیشه پی بگیرن این کار رو. و سومی که خیال میکنن که بعد از سیر و سلوک حتما باید حالت فرد غیر عادی بشه و اگر مثل بقیه مردم باشه یعنی سیر و سلوک نکرده. و چهارمی که حتما باید استاد خصوصی باشه که به شکل خصوصی از این جور مسائل رو یاد بگیره. این نکته اول بود. خب بفهمید که نکته دوم و بقیه مسائل.
حالا ما از نکته دوم به بعد میخواییم این تصویر رو نقد بکنیم، تصویر صحیحش رو به مدد آیات و روایات بگیم. نکته دوم رو من اسمش رو این گونه گذاشتم: از خود تا خدا راهی نیست. ما وقتی سراغ معارف اهل بیت علیهم السلام میریم میبینیم که نوع نگاهی که این بزرگواران به مسیر قرب الهی دارن خیلی متفاوت از این نگاهیه که اینها میگفتن. اینها تو اون ویژگی اول میگفتن سیر و سلوک سخت و نشدنی، یه تعداد اندکی میتونن به خودشون اجازه بدن فکر بکنن که به این مسیر بیفتند و به مقصد برسن. ما این شبها با دعای ابو حمزه که از ناحیه امام سجاد علیه السلام صادر شده یه انس ویژه داریم، به ویژه دیگه شبهای قدر هم که فرا میرسه تو خیلی از مساجد و تکیه ها و هیئت ها این دعا خونده میشه. چقدر خوبه به مزامین ادعیه ای که میخونیم خوب دقت بکنیم. یکی از فرازهای این دعا این جمله بسیار زیبا و قابل تأمل امام سجاد علیه السلامه که میفرماد و ان راحل الیک قریب المسافه. اون کسی که قصد کوچ کردن به سمت تو رو داره، بار بسته برای اینکه به سوی تو بیاد، این راهش نزدیکه، قریب المسافه، راهش دور نیست. بله، اگر کسی مقصدش رو غیر از خدا قرار بده خیلی کار سخت میشه، ولی مقصد ما خداست. این مقصدی که تو سیر و سلوک وجود داره که نامش هم خداست، ویژگیش چیه؟ خود این راهنمای راه خودشه. در دعای جوشن کبیر که باز تو این ایام خونده میشه به ویژه شب قدر، ما میخونیم یا دلیل من لا دلیل الله. چقدر زیباست، تو راهنمای کسی هستی که هیچ راهنمایی نداره. تو همین دعا میخونیم یا دلیل المتحیرین، توی خدا راهنمای اون کسی هستی که متحیر مونده و راه رو تشخیص نمیده. در یکی از ادعیه امام سجاد علیه السلام میبینیم که حضرت اینگونه با خدا مناجات میکنه که سیدی لولا توفیقک ضل الحائرون. آقای من، اگر توفیق تو همراه ما نبود، اگر توفیق تو همراه انسانهایی که دنبال تو میگردن نبود، اینهایی که متحیرند و نمیدانن چه کنن اینها گمراه میشدن. اما انت سهلت لهم السبیل حتی وصلوا. ما با این معارف ناشناییم که این تصور رو درباره سیر و سلوک و معنویت پیدا میکنیم. اما خدایا تو راه رو برای اینها آسان کردی تا رسیدن به تو. وصلو. حضرت موسی علیه السلام خطاب به خداوند عرض کرد کیف اصلو الک، من چجوری به تو برسم؟ خداوند فرمود قصد و کلی وصلو که الک، تو قصد کن به من برسی، میرسی به من. چرا قصد و کلی وصل و که الی؟ چون مقصد این راه مقصدی نیستش که نشسته باشه بگه بیاید، نه دست انسان رو میگیره و تو این مسیر راهنماییش میکنه. ما این خدا رو تو این مسیر فراموش کردیم. بله، بدون خدا، بدون توفیق الهی، بدون توجهات خدا، نه این که سخت مسیر سیر و سلوک، محاله، اصلا امکان نداره. اون کسانی که این تصور رو دارن فراموش کردن که مقصد این مسیر خداییه که خودش در این مسیر همراه ماست. در مناجات المریدین امام سجاد علیه السلام این گونه صحبت میکنه با خدا که سبحانک ما از یقت طرق الا من لم تکن دلیله. پاک و منزهی خدایا، چقدر راه ها برای کسی که تو راه نماش نیستی تنگه. و ما اوزه الحق عند من هدیته، چقدر حق برای اون کسی که تو هدایتش کردی آشکاره. الهی فصلک بنا سبل الوصول الیک، خدایا تو ما رو در مسیر رسیدن به خودت بینداز. و سیرنا فی اقرب طرق للوفود علیک، ما رو به نزدیکترین راهی که به تو میرسونه بنداز. در قسمتی میفرماید که قرب علینا البعید و سهل علینا العسیر الشدید، خدایا راه دور رو برای ما نزدیک کن. و کارهای سخت و دشوار رو، اون چیزهای سخت و دشوار رو بر ما آسان کن. ببینید وقتی من تکیه‌گاهم به این خداییه که این گونه دربارش فکر میکنم، دیگه در برابر چیزهایی که به ظاهر سخته زانو خم نمیکنم. خدا هست، خدا آسان میکنه، خدا نزدیک میکنه، خدا ظرفیت میده. اتفاقا در ادعیه امیر مؤمنان علی علیه السلام هم تعابیری شبیه به این آمده که من به خاطر اینکه کوتاه بکنم بحث و خلاصه بکنم به مباحث دیگه برسیم، از اون صرف نظر میکنم. پس خدا آسان کننده کارهاست و بدون در نظر گرفتن او اصلا کاری نمیشه انجام داد، قدمی از قدم در مسیر معنویت نمیشه برداشت. شخصی به نام مجاشع خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله رسید و پرسید یا رسول الله کیفت طریق و الى معرفت الحق، راه شناخت خدا چیست؟ حضرت فرمودن معرفت النفس، شناخت خیشتن. یا رسول الله فکیفت طریق و الى موافقت الحق، راه موافقت با حق چگونه است؟ حضرت فرمودن مخالفت النفس، با نفس مخالفت کن. یا رسول الله فکیفت طریق و الى رضا الحق، راه رسیدن به خوشنودی و رضایت حق چگونه است؟ حضرت فرمودن سخط النفس، خشمگین شدن از نفس. یا رسول الله فکیفت طریق و الى وصل الحق، چگونه به حق برسیم؟ حضرت فرمودن حجر النفس، جدا شدن از نفس. یا رسول الله فکیفت طریق و الى طاعت الحق، چگونه به طاعت حق میشه رسید؟ حضرت فرمودن عصیان النفس، مخالفت و سرکشی در برابر نفس. یا رسول الله فکیفت طریق و الى ذکر الحق، آدم چگونه به یاد حق باشه؟ حضرت فرمودن نسیان النفس، فراموش کردن نفس. فکیفت طریق و الى قرب الحق، من چجوری به حق نزدیک بشم؟ حضرت فرمودن التباعد من النفس، دور شدن از نفس. یا رسول الله فکیفت طریق و الى انس الحق، من میخوام با حق انس بگیرم، چه کنم؟ حضرت فرمودن الوحشت من النفس، بترس از این نفسه. من همین روایت زیبا رو گفتم برای جمله پایانیش. عرض کرد یا رسول الله فکیفت طریق و الى ذلک، خیلی انگار کار سخت شد، چی کار کنیم به اینا برسیم؟ حضرت فرمودن الاستعانت بالحق على النفس، اگر میخواید برسید مدد بگیرید از خدا برای غلبه بر نفس. اگر من نگاه هم به مسیر سیر و سلوک این گونه باشه که ابتدا و وسط و انتهاش همش خدا هست و من باید از اون مدد بگیرم، دیگه به این راحتی به خاطر سختی سیر و سلوک این تصورات اشتباه و این انحرافات خطرناک درم ایجاد نمیشه. البته یه نکته هم اینجا بگم به عنوان نکته پایانی قسمت دوم بحثمون، اینکه بدون توسل هم نمیشه در این مسیر قدم برداشت. میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله واتقوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون، ای کسانی که ایمان آوردید از خدا پروا کنید و برای تقرب به او وسیله بجویید و در راهش جهاد کنید باشد که رستگار شوید. به سوی خدا رفتن وسیله میخواد، اما وسیله چیست؟ در روایاتمون این وسیله رسیدن به خدا معرفی شده. مرحوم شیخ صدوق یکی از این روایات رو در کتاب شریف عیون و اخبار و رضا علیه السلام آورده که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن الائمه من ولد الحسین من اطاعهم فقط اطاع الله و من عصاهم فقط عصى الله هم العروه الوثقا و هم الوسيله الى الله عز وجل. ائمه از فرزندان حسین علیه السلام اونها کسانی هستند که هر کسی از اونها اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده و هر کسی عصیان اونها رو بکنه عصیان خدا رو کرده، ریسمان محکم اونها هستند و اونها اون وسیله ای هستند که انسان رو به خدا میرسونه. در این زیارت جامعه کبیره هم میخونیم من اراد الله بدع بكم، هر کسی اراده خدا میکنه خدا رو مقصد خودش قرار میده از شما آغاز میکنه. که این هم نکته بسیار مهمی، ما اگر اهل بیت علیه السلام به عنوان وسایط فیض الهی رو در این دنیا فراموش کنیم، به جرأت باید گفت که رسیدن به حق، رسیدن به خدا محالی است که به هیچ وجه محقق نخواهد شد.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. من هم یک نکته اضافه بکنم بر مطلبی که اشاره کردید در بحث توسل. برای دریافت این مطلبی که شما می‌فرمایید، فکر می‌کنم همین که یک نگاه اجمالی بشه به زیارت جامعه کبیره، خیلی از این مطالب روشن میشه برای افراد. و اگر کسی غیر از این میاندیشه، حتما حتی در این حد هم آگاهی دینی نداره. جناب استاد باسی، ما فرصت چندانی تا پایان برنامه نداریم. نکته‌ای که الان مطرح کردید این بود که سیر و سلوک سخت و نشدنی آنگونه که خیلی از افرادی که با موارد دینی آشنایی ندارند تصور میکنند نیست، و به هر حال خداوند خودش فرموده که من راه سیر و سلوک رو آسان کردم، و توسل به اهل بیت هم که نکته بسیار مهمی بود که در این پایان مطلب اشاره کردید. اگر در همین حوزه مطلبی باقی مونده که مطلب رو کاملتر بکنه یا به هر حال توضیح بیشتری دارید، اضافه بفرمایید که از فرصت استفاده بکنیم و ادامه پاسخ رو انشالله در برنامه آینده پی بگیریم.
بله، اجازه بدید از یه زاویه متفاوت هم این ویژگی اول رو بررسی بکنیم، این که میگن سیر و سلوک سخته، که همین هم عامل انحراف شده و مشکلات زیادی رو برای خانواده‌های ما تولید کرده. و اون این که بعضیه که میگن سیر و سلوک سخته برای اینه که هم خدا رو میخوان هم خورما رو، یعنی هم میخوان بنده هوا و هوس خودشون باشن و همین که یه رشد معنوی هم داشته باشن، مراقب نگاهش نباشه، فیلم آنچنانیش رو نگاه بکنه، غیبتش رو هم بکنه، تو ارتباط با نامحرم حساس نباشه، خمس نده، زکات نده، ولی خوب بنده خوبی هم برای خدا باشه، احساس بکنه داره رشد معنوی میکنه. خیلی جالبه بدونید که آقای بهرامی از همین ویژگی تو این عرفان‌های نوظهور داره به شدت استفاده میشه.
بله.
یعنی همفال و همتماشا شعار خیلی صریح بسیاری از عرفان‌های نوظهوره. تو میتونی عارف باشی، قربه به خدا هم داشته باشی، بدون اینکه بخوای با حواست مبارزه بکنی.
هر کاری دلت بخواد.
اصلا تو بعضی از اینها میگن لازمه رسیدن به خدا آزاد شدن از اینهاست. بند خدایی که تو این مسیر افتاده بود و منحرف شده بود و همینقدر سربسته بگم خیلی از هستیشو از دست داده بود، اینجوری بیان میکرد که به من گفتن تو برای اینکه بتونی به خدا برسی باید از قید و بند هر چیزی، حتی آبرو هم رها بشی.
شرع و
همه چی، هیچ قید و بندی نداشته باشی. و این که میگی من نه آبروم میره اگه این کارو بکنم گناه، این کار، اینا همش قید و بنده. ببینید از تصورات اشتباه جوانان ما دارن استفاده میکنن. خب جوان میگه من دوست دارم هم خدا رو داشته باشم هم خورما رو داشته باشم، میره سراغ اون کسی که اسم خودش رو گذاشته استاد اخلاق و به او هم میگه خب تو میتونی همه اون لذت‌ها رو داشته باشی، در این حال در مسیر عرفانی هم اون هم در مکتب من باشی. به هر حال قبل از هر چیز باید این رو برای خود حل کرد که در راه آرمانی مثل راه سیر و سلوک و اخلاق و معنویت و اینها باید مبارزه کرد. مبارزه هم یعنی محروم کردن نفس از برخی از لذت‌ها که خداوند اون لذت‌ها رو منع کرده، و و وادار کردن خیش به کارهای خلاف میل نفس که خدا اونها رو واجب کرده. این مبارزه سخت هست، اما همون جوری که در دو نکته قبلی تو این وضع گفتیم، بدون خدا و بدون اهل بیت علیهم السلام سخته، با وجود خدا و با توسل به اهل بیت علیهم السلام همونطوری که آیات ما و روایات ما میگن حتما این کار شدنیست. اختصاص به شخص خاصی هم نداره و اختصاص به مکان خاصی هم نداره. همونطور که در ابتدای پاسخ به این پرسش خدمت شنوندهای محترم عرض کردم، امیدوارم که در برنامه‌های آتی شنوندهای این برنامه حتما پای برنامه باشن تا جواب کامل رو بشنوند. اگر تو چند جمله بخوام خلاصه خیلی کوتاهی از پاسخی که در این برنامه ارائه شد خدمت شنوندهای محترم عرض بکنم، اینه که 4 ویژگی مهم در نگاه ناآشنایان با معارف اسلامی نسبت به سیر و سلوک وجود داره. سیر و سلوک رو سخت میدونن، با کارهای غیر عادی ممکن میدونن، توقعشون اینه که با سیر و سلوک حتما غیر عادی بشن، به همین دلیل به انسانهای غیر عادی به عنوان سالک الالله یک اعتماد ویژه میکنن و معتقدن که از همون ابتدا باید یک استاد خصوصی وجود داشته باشه تا ما با او این مسیر رو طی کنیم. در نکته دوم هم که گفتیم، از خود تا خدا راهی نیست. طبق معارف اهل بیت علیهم السلام راه رسیدن به خدا هم نزدیک است و هم آسان، البته با در نظر گرفتن وجود مقدس خداوند متعال که در مسیر با ما همراهه و با در نظر گرفتن وجود نورانی و مقدس اهل بیت علیهم السلام که واسطه فیضن در مسیر زندگی.
بله بسیار خوب.